أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، سوالی که مطرح کرده بودیم، بسیاری از عزیزان جوابش رو نوشتن، من خوندم و درستم بود. اینکه خداوند تبارک و تعالی نیاز به مخلوق برای داشتن صفات نداره و صفاتش وابسته به فعلش نیست، به این علت هست که خداوند تبارک و تعالی کمال مطلق ذاتن، کمال مطلق است، کمال بی نهایت است و به تجلی او وابسته نیست. اگر جلوه هم نکرد اون صفت رو داره. اینطور نیست که خدا اول مخلوقی باید داشته باشه که او گناهی بکنه و بعد صفتی به نام غفور بودن یا عفو بودن در او ایجاد بشه. یعنی نداشته قبلا، کمبودی داشته، بعدن با خلق خودش ضرورت اقتضا میکنه که در خدا همین همچین چیزی پیدا بشه. حالا به اقتضای خلقش اونم این صفات رو دارا میشه. نه، اون همیشه این صفات رو دارا بوده، چون کمال مطلقه. نمیشه چیزی اسمش کمال باشه و اون نداشته باشه. اصلا مفهوم کلمه الله، اگر کسی الله رو درست تصور کرد، سایر اسما و صفات رو هم درست تصدیق خواهد کرد. پس ببینید، ما برای فهم دقیق و معرفت خوب الهی احتیاج به تصور دقیق داریم. اگر کسی الله رو یک جا خوب تصور کرد، در مورد بقیه اسماء الله با مشکل روبرو نخواهد شد. ببینید، وقتی میگیم الله یعنی ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمال هست، این چیکار میکنه؟ این مشکل ما رو حل خواهد کرد. وقتی همه صفات رو داره، نمیشه صفتی کمال باشه و او نداشته باشه و این وابسته به این باشه که خداوند باید خلقی رو انجام بده تا اون صفت درش ایجاد بشه. این گونه نیست. خب، پس معنای رب بودن از آن اوست، ازلا مربوبه، هنگامی که هیچ مربوبی هم نبوده، و حقیقت الهیت ازلا معلوحه، حقیقت اون شایستگی الهیت رو داشته حتی اگر معلوحی وجود نداشته باشه. یعنی کسی که خداپرست باشه، بندهی، نه، نیاز نیست که خدا بندهی داشته باشه. خدا ذاتن شایستگی عبودیت، عشق ورزی، مهر ورزی هست. حالا اگر معبودی بود که به او عشق ورزید، عشق ورزید، اگر نبود، او شایستگی عشق ورزیدن رو داره. چرا؟ چون کمال مطلقه دیگه، بالاتر از اون که دیگه چیزی نیستش، که هیچ چیزی دیگه نیست بالاتر از اون، موجود نیست چیزی. برابر این همیشه این گونه است. حتی خودش هم خودش رو دوست داره، یعنی خودش هم اول و مبتهجم به ذات دیگه. ابن سینا میگه چی؟ میگه خداوند ابتهاج به خودش داره. ابتهاج به خودش داره یعنی چی؟ یا اسم مرتاح رو ما داریم، مرتاح یعنی شاد، یه خدای شاد ما داریم، یه خدای شاد، چون همه چی رو داره دیگه، هیچی هم تهدیدش نمیکنه. صمد است، لم یلد لم یولد، آفتی نداره. شاد نباشه، اگه خدا شاد نباشه کی شاد باشه؟ بنده هاش یه کمال به دست میارن، چقدر شنگولی میکنن. اونم یه کمال توهمی، یه کمال توهمی. یه ماشین میخره طرف، شنگولی میکنه. معنای عالمیت رو داره ولی معلومی وجود نداشته باشه. معلوم میخواد چیکار خداوند تبارک و تعالی؟ عالم که هست، خب خدا میگیم عالمه، پس باید یه معلوم داشته باشه. نه، چون کمال مطلق است، علم مطلق هست، دانش داره، علم داره. و اصلا مخلوقات یعنی چی؟ یعنی ظهور، بله، ظهور عالم. بنابراین اول عالم هست، بعد چیه؟ بعد معلوم هستش. معنای خالقیت داره هرچند خالقی نباشه. نیاز نیست که بهش بگیم که، چون اگه هر وقت خلق کرد بهش بگیم خالق، نه، او کمال خلق رو داره، قدرت خلق رو داره، ولو مخلوق هم نداشته باشه. و تعویل و سمع ولا مسموع. چرا در مورد بقیه معنا رو حضرت به کار برد ولی در مورد گوش گفت تعویل؟ در مورد شنیدن گوش نه، در مورد شنیدن فرمود تعویل. نه، روی کلمه تعویل رو دارم به کار میبرم. دقت کنید، من توضیح داده بودم سمیع بودن، دقت کنید، سمیع بودن اون نیست، چنین است. تعویل یعنی چیزی را اول و مقدم قرار دهیم تا چیز دیگری بر آن استوار و مترتب شود. وقتی معنا و مقصود ظاهری به معنا و مقصود باطنی و اصلی بازگشت میکند به آن تعویل میگوید. پس وقتی گویم تعویل قرآن یعنی چی؟ یا تعویل کلام، یعنی هر چیزی که هست به معنای اولی و اصلی خودش برش گردونیم، مبتنی کنیم. حضرت چرا در این مورد کلمه سمع رو به کار میبره؟ میگه که تعویل، حالا خودم جوابشو نوشتم، بخونیم از همین که جوابشو نوشتیم توی کتاب. وقتی میگویم خدا سمیع است، ممکن است این تصور پیدا شود که باید مسموعی وجود داشته باشد و یا خداوند مثل ما انسان ها وسیله و ابزار شنیدن داشته باشد. پس باید سمع را تعویل کرد و معنا و مقصود اصلی از آن را بیان داشت تا چنین توهماتی پیش نیاید. سمع ادراک اصوات است و این خود شعبه ای از علم بی پایان خداوند و حیات نامحدود است. پس سمع و بصر از شعبه های چی هستند؟ شعبه از علم بی پایان خداوند و حیات نامحدود اوست. پس معنی و مقصود اصلی از سمع و تعویل سمع همان علم و حیات نامحدود خداست. یعنی خدا به مسموعات چی داره؟ علم داره. همانطور که پیشتر گفته شد، خداوند برای شنیدن نیاز به ابزار و وسیله ندارد و از طرفی چون سمیع بودن او به علم و حیات او باز می‌گردد، برای اطلاق اسم سمیع بر او نیازی به مسموع نیست. اینو توضیح دادیم، حالا یه توضیح هم در مورد اسما بدم. صلوات خط بفرمایید. اسم سمیع جزء هفت اسم اصلی خداونده، بهش میگن ائمه اسما، امامان سایر اسم هاست. که چیا هست این هفتا؟ بهش میگن ائمه الاسما. هر چی اسم داریم این هفتا امام اون اسم ها هستش، که عبارتند از حی، عالم، مرید، قادر، سمیع، بصیر، متکلم. این هفتا. پس حی و عالم، مرید و قادر، سمیع و بصیر و متکلم. این هفتا رو بهشون میگن که امام همه اسم ها هستن. همه اسم هایی که هست شما بعدها میرسید از اینها منشعب میشن. خب توی این هفته کدومشون امام بقیه است؟ حی هستش. حی امام بقیه اسما هستش. که البته این سمیع بودن هم، حالا چرا خیلی جاها میگه ان الله سمیع بصیر، ان الله سمیع بصیر، ان الله سمیع بصیر. بعد یا یه جاهایی که انسان یه گرهی تو کارش هست، گرهی تو کارش هست و میخواد حل بشه، اسم سمیع رو به کار میبره. یا کسایی که میخوان گوش پیدا بکنن، این گناه فاصله میگیرن، میخوان گوششون یواش یواش چیزایی رو بشنوه، قدرت شنواییشون نسبت به چیزای دیگه هم یواش یواش فعال بشه، بتونن چیزایی که نش دیگران نمیشنون بشنون، اسم چی رو به کار میبرن؟ رو اسم چی تمرکز میگیرن؟ رو اسم سمیع تمرکز میگیرن تا یواش یواش انشالله گوشاشون چی بشه؟ باز بشه انشالله. خب خاصیت سمیع چیه؟ خاصیت سمیع این استش که اگر مخلوقات دونستن که حاکم اونا، پادشاه اونا، چون خدا پادشاه مردمه دیگه، قل اعوذ برب الناس چی؟ ملک الناس، پادشاه. اگر همه مخلوقات خدا، رعیت خدا فهمیدن که حاکمشون همیشه سمیعه، حتی چیزایی هم که خودشون نمیگن رو میشنوه، اون درونیات اونها رو هم میبینه و میشنوه، توی مملکت اگه همه فهمید، الان شما در یکی از کشورها مثلا تو پایتختش 4 میلیون دوربین گذاشتن، یعنی هیچ شهروندی نمیتونه تکون بخوره، تو هیچ کاری نمیتونه بره مگه فیلمشو دارن. یعنی شهروند واقعا معذبه، هر تکون بخواد بخوره تو هر صحنه از شهر هر جا بره میگه بذار ببینیم این طرف مثلا فرض بفرمایید زمینی که با ماهواره هم دارنش، بعد میخوام بگم فلانی مثلا فلان تاریخ تو فلان داروخونه بوده یا نبوده، فلان رستوران بوده یا نبوده، تو فلان خیابون چه ساعتی بوده، فیلمو همه ضبط شده هستش. خب این چه نقشی داره؟ برای چی این کارو میکنن؟ برای اینکه تو اون کشور آشوب، فساد، یاغیگری خیلی زیاده، مجبورن چند میلیون دوربین کار بذارن تا به افراد بفهمونن که شما تحت چی هستید؟ تحت نظرید. الان راهنمای رانندگی چیکار می‌کنه؟ میگه تو جاده چی می‌ذاره؟ دوربین می‌ذاره. راننده از ترس دوربین مجبور سرعتش رو کم کنه، چون عکس می‌گیرن، پلا با پلاک عکس می‌گیرن، می‌فهمن در خونه‌اش جریمه شده. خب می‌دونه که اگر الان پلیسی هم نیست ولی داره مشاهده میشه، لذا خب ظلم نمی‌کنه، خطا نمی‌کنه. اسم سمیع و بصیر توی کنترل نفس انسان فوق‌العاده مؤثر هست. انسانی که با این دو اسم محشور میشه راهش به غیب باز میشه. کسایی که میخوان زود ارتباط با غیب برقرار بکنن و از اون طرف غیب زودتر تو دلشون سرازیر بشه، تو وجودشون، باید با این دو اسم خیلی محشور بشن، یعنی به باور برسن سمیع و چی و بصیر رو. وقتی با این دوتا اسم خوب ارتباط برقرار بکنی میتونی با غیب راه پیدا بکنی. اما اگه تو فکر کردی امام زمان الان مثلا فرض فرمایید مکه است، مدینه است، نمیدونم کربلا است، تو یکی کوه ها، تو جزیره ای هستش، نیست اینجا مثلا. حالا اگه دیدی امام زمان تمام وجود تو رو یک جا داره، انفسکم فی النفوس، تمام تو با محتوای روحت، با همه جون تو امام زمانی، تو خود امام زمانی ها، کل شیئن احسیناهو چی؟ فی امام مبین، تو اصلا خودت زیر مجموعه امام زمانی. اگه کسی اینجوری بفهمه انفسکم فی النفوس، وقتی میره جامعه کبیره میخونی داری چی میخونی ها؟ ارواحکم فی الارواح، انفسکم فی النفوس. امام زمان تو تک تک ما ها حضور داره، تو تک تک وجود ما، ابعاد وجودی ما حاضره. تو تا میگی یا صاحب از زمان هست، برای همین هم میتونی بگی ها، برای همین میتونی بگی که یا صاحب از زمان، چون میدونی هست. مثل خدا که شما میگی یا الله، میدونی هست. خب وقتی انسان فهمید که او سمیعه و بصیره، الان پس این همه مردم میدن توسل امام زمان میکنن یا امام رضا میدن، این همه آبزون ذریح میشن، برای چی؟ چون یقین دارن که او چیه؟ سمیعه و بصیره، یقین داره که اومده اینجا دیگه، یقین داره. اگه کسی یقین داشت ارتباط برقرار میشه. هیچ کس نمیاد از امام رضا خواهشی بکنه، درخواستی بکنه، حاجت بخواد، بدونه که باید اعتقاد داشته باشه که حضرت میبینه و میشنوه. تو اذن دخول هم میگیم دیگه، تسمع و کلامی ترا مقامی، هم میشنوی هم میبینی. برای همین والله اگه قرار باشه ما بیایم یه قبر خواهی، قبری که کسی مرده تبرک بکنیم، فایده نداره که. همین فقط بیایم اینجا از 1000 کیلومتر بیایم یه قبر رو، نه، میایم خدمت کسی که همه چیز رو میبینه. و این به این معنا نیست که آقا توی مثلا بوشهر کمتر از مشهد حضور داره، این به این معنا نیست، چون امام رضای بوشهر با امام رضای آمریکا، با امام رضای آفریقا، با امام رضای مشهد یکیه. مسئله چیه؟ ما میایم اینجا، این دیگه آثاره تو بحث زیارت، زیارت عاشورا مفصل اینا رو گفتیم، شرح زیارتش، این آثار اجتماعی، سیاسی و معنوی خیلی زیادی برای ما خواهد داشت. و ضمناً تمرکز حضور ما چیه؟ بیشتر اینجا. ما اینجا بهتر میتونیم تو این مکان، حجاب از ما برداشته میشه، موانع برداشته میشه. برای همین شما تو مشهد حالت سبکی دارید که تو تهران این حالت رو ندارید، داخل مکه سبکی دارید که در خارج از اونجا ندارید، در مدینه، در حرم، در مسجد، در حسینیه اینجوری هستی، گناه نمیتونی بکنی به راحتی، فکرت خیالت فاسد نمیشه به راحتی، جای پرتی نمیره به راحتی. چرا؟ چون شدت حضور داره. ضمناً قبر مطهر ایشون، ایشون بدنش با قبرش، زنده بودن با نبودنشون چیه؟ یکی هستش، یکی هست. و واقعاً یه مرکزی هست برای که امام رضا علیه السلام شماها رو دور خودش جمع بکنه و به اموراتتون رسیدگی بکنه. پس این خیلی نقش داره، سمیع بودن، بصیر بودن و فهم این مسئله توی ارتباط با غیب. وقتی اینو میدونی میتونی بری باهاش ارتباط برقرار کنی. پس اگر اینو تو تهران هم فهمیدی، تو تهران هم میتونی ارتباط رو برقرار بکنی، یعنی راه غیب باز میشه. فرمولش حالا توی چند جلسه آینده خانواده آسمانی توضیح خواهیم داد. فرمول ارتباط با 14 معصوم یا با حق تعالی یا با فرشته ها یا کلا با عالم غیب که الذین یؤمنون بالغیب، اگه یک کسی بخواد در باز شروش، باید اول باورش بکنه و با غیب مثل شهود برخورد بکنه. الان شما چرا اینجا شخص تو تهران حاجت نمیگیره میاد مشهد شفا میگیره؟ ها؟ خود امام رضا تهران هم هست، همونجا شفا میداد دیگه، این 500 کیلومتر 900 کیلومتر راه نمیومد. چرا اونجا هم میده البته گهگاهی، ولی برای کی اونجا میده گهگاهی؟ یه خانومی که این قاضی میگفتش که من نشسته بودم دیدم یه خانومی زنگ زد و من گفت تو رو خدا این گوشی رو بگی سمت زری، گفت منم خودم فضولی کردم اینجوری گوشی میام مثلا چی داره میگه قاضی، از سوئیس زنگ میزد یا از سوئد، من اشتباه از منه، میگفت زنگ میزد و گفت آقا امام رضا قربونت برم، من شوهرم و بچه‌ام تو طبقه سوم ساختمون حبس شدن، دارن میسوزن، از پایین ساختمون آتیش گرفته، هیچ راهی هم نداره، نجاتم بده. بازم این تلفن رو نیاز داره که میخواد چیکار کنه، میخواد حضور رو بکشونه اونجا. ببینید گفت چند دقیقه بعد دوره زنگ زد، گفت آقا گوشی رو بگی طرف، آقا گفت آقا خیلی ممنون از بادی که فرستادید و آتیش رو خاموش کرد، اون آتیش نشانه که نتونستن باد اومد. و گفت من به خانم گفتم خانم ببخشید من داشتم فضولی میکردم میشنیدم، چی بود داستان؟ گفت آره من شوهرم و بچه‌ام حبس شده بودن توی ساختمان 3-4 طبقه، از پایین آتیش گرفته بود، از بالا هم آتیش گرفت، فقط طبقه ما بود. گفت وقتی که آتیش داشت میرسید به طبقه ما، یه باد اومد همه رو خاموش کرد وقتی که من توسل کردم. خب این یعنی چی؟ این یعنی امام رضا اونجا هم میتونه شفا بده، اونجا هم هستش، ولی چرا اکثرا باید بیان اینجا حاجتشون رو بگیرن؟ چون تو باید بیای اینجا تمرکز بگیری، باور بکنی امام رضا اینجاست. تو تهران نمیتونی باور کنی تو حسینی امام رضا همونجاست. و اینجا که اومدی باور کردی غیب رو، تا باور کردی غیب رو گفتی امام رضا همینجاست، همه پشت این ذری الان نشسته، فقط من نمیبینمش. این باورت شد اینکه الان اینجاست، من دارم هی به ذریح نزدیک میشم، یعنی به امام دارم نزدیکتر میشم، غیب میاد برات آشکار میشه. تو رو اون حساب چی میکنی؟ روی غیب حساب ظهور میکنی. وقتی برات ظاهر شد وقت میتونی باش حرف بزنی، وقتی حرف زدید مشکل حل دیگه، درست شد؟ حالا میخوام اینو بگم، باید تمرین بکنیم، باید تمرین بکنی تهران مشهد چی بشه؟ یکی بشه. آمریکا مشهدت یکی بشه. هر جا یکی شد دیگه فرقی نمیکنه. یکی از کارهایی هست که ما باید زحمت بکشیم روش، تمرکز داشته باشیم، غیب رو برای خودمون به منزله شهود بکنیم. اینکه من اونجا حضور قلب دارم، اونجا تو تهران اصلا نمیتونم نماز بخونم، مثلا یا رفتی مکه خیلی حال داد، رفتی مکه مدینه خیلی حال داد. ما بعضی ها را میشناسیم میگن آقا ما تو این شاب دلسیم انقدر جامعه کبیرم، اون بیشتر از امام رضا میچسته بهمون، نه تو حرمش را، تو همون خودش. یا من شهر ره که بودم انقدر روزه میخوندن، صفا میرفتم کربلا دلم خشکید، اینجوری هم هست. بحث امامت کجاست؟ چون انفسکم فر نفوس با خودت میبریش هر جا، اگه میبریش آمریکا میبریش. ما نه، ما مشهد امام رضا تو قلبمونه. وقتی سوار ماشین میشیم، سوار هواپیما میشیم، امام رضا رو پیادهش میکنیم. آقا شما تشریف داشته باشید، ما دیگه رفتیم تهران، خدافظ تا بعدی بعد میگردم خدمتتون. امام رضا وقتی پیادهش میکنی، خب دیگه نمیبریش با خودت خونه دیگه. وقتی میری خونه دیگه حالت گرفته است دیگه، میبینی دوره همون آدم سرد و یخ و بی حضور قبل شدی. اما اگه سوارش کردی بردیش با خودت، پس اونجا هم گرم میشه. ما ضعفمون تو این هستش که نمیتونیم غیب و همه جا مثل چی ببینیم. و مراتب کمال یه نفر به این هست، اینو خوب دقت کنید، مراتب کمال یه نفر به این هستش که چقدر ارزه داشته غیب و شهودیش بکنه. غیب و چیکار کنه؟ شهودی بکنه. یه موقعی این آقا میره تو خونه خودش، میره اصلا خارج از کشور، میره رو سجاده سوار میشه، میبینی اوه رو این سجاده این تا کجاها میره. چون وقتی هم اومد خارج از کشور، همه محتوارم تو دلش آورده با خودش. وقتی وای میسه رو سجاده، میبینه که اوه تا کجا پرواز کرد، میره، چون آورده با خودش، همه جا آورده با خودش. این خاصیت اسم سمی هستش. یکی از بزرگان نکته قشنگی داره، من براتون بخونم. میفرماید که عالم به مسموعات و مبصرات است، اگرچه علم به مذوقات و مشمومات و ملموسات هم دارد. یعنی خدا بوها تشخیص نمیده؟ چرا؟ بوها هم تشخیص میده خدا، خودش ایجاد کننده بوه، بو رو تشخیص میده. فرشته هم همینطور هستن، یعنی شخص گناه میکنه، فرشته ها از بوی گناه او متنفر میشن. یا بوی معطری داره شخص، شخص بوی معطری داره. گاهی وقتا افراد هم همینطور هستن، افراد عبادت میکنن، طهارت دارن، پاکی دارن، حتی بدنشون هم بو داره. هیچ شما بگو عط زدیم، ما به حضرت عباس عط نزدم، ولی وقتی میری نزدیکش، بغلش میکنی، میبوسیش، معانقه میکنی باهاش، میبینی که عجب معطره این شخص، چه بویی داره. این بو هست. خداوند علم به ملموسات، به ذائقه ها، مزه ها، ترشی رو میدونه، شوری رو میدونه، علم داره، خودش خلق کرده. قرآن نگاه بکنید، همه رو داره خداوند، تمامش رو میگه به ما، ریزترین حالت ما و احساسات ما رو میگه. میگه شما وقتی میاید از غروب لذت میبرید، من میدونم شما طول چه لذت میبرید، چون اصلا خودم اینجوری خلق کردم شما لذت ببرید، پس من میدونم شما لذت دارید میبرید. تمام لذات ما حضور داره خداوند، میدونه که ما داریم الان لذت میبریم یا الان داریم درد میکشیم. تو دردامون هم حضور داره، کما که آقای امام زمان علیه السلام همینطور هستش. خب ولی اونی که خیلی مهمه، ما نمیایم خدا رو با این اسما صدا کنیم، فقط با دو تاش صدا میکنیم. چی؟ سمیع و سمیع و بصیر، ما این دوتا صدا میکنیم. اینا خیلی اساسی هستش. بعد ایشون میفهمد که مطلب دیگه ای که قوای لامسه، اون ستای دیگه، لامسه و زائق و شامه، توقل در ماده دارن، خیلی تو ماده هستن، برخلاف سمع و بصر که اونها فاصله شون از عمق بدن ما بیشتر هستش. جهتش این است که آن سه در مرتبه بدن قرار گرفتن و آنچه که در اداد آنهاست عین و اذنه. دقت کنید، یعنی شما وقتی که میخواید شامه رو بیایید، دماغ که میگید، دماغو که میگید، نمیگید دماغ داره بصر داره، بینی داره بصر داره، میگی بینی داره چی داره؟ چشم داره. بعد بینی چشم چی به بچه ها یاد میدیم؟ میگیم به میگن بینی، به میگن چشم، به میگن چی؟ گوش. میگیم اوزون، انف، عین، اوزون. نمیگیم انف، سمع، بصر، هیچ کدوم به کار نمیبریم. اضافه شد، دقت کرد چجوری شد؟ وقتی میخوایم تو حالت مادی که تقوله در ماده داره بگیم، اسمش اصلا یه چیز دیگه است، اما وقتی میشه سمع و بصر، ارتقا داره، اصلا یه نوع برتری داره. میگم نه آقا، این انف، عین، اذن، خب درسته، اما نمیگیم سمع و بصر. سمع و بصر کجا به کار میبریم؟ اونجایی که یک فاخریت، یه برتری وجود داره. لذا نه سمع و بصر. خدای سبحان را به اسم سمیع میخوانیم، یعنی شنوا، ندارنده گوش. گوش نداره خدا، ولی شنواست. و بصیر میخوانیم یعنی بینا، نه دارنده چشم. دقت کردی فرقش چجوری شد؟ خیلی خوب، اینو برای این میشه توضیح دادم که ما تو فقرات بعدی هم به این توضیح نیاز داریم. خب باز در مورد اسم شریف سمیع و بصیر، حالا سمیع رو من بگم، بصیر هم یه توضیح مختصری بدم، چون دیگه فرصت نمی کنیم اینها رو بهانه قرار بدیم که ما یکی دوتا اسم رو هم بتونیم خوب یه ذره باش آشنا بشیم. یه فرمایشی از امام صادق علیه السلام داره، میفهمات خیلی دقت دارید و حضرت نگاه کنید چند بار میره و برمیگرده، میره و برمیگرده و هر بار که میخواد حرف بزنه احتیاط میکنه. بعد میگه این احتیاطای من به خاطر این هستش که تو سوال کردی، من مجبورم بهت جواب بدم و مناسب فهم تو کلمات رو به کار میبرم. ببین گاهی وقتا یه استاد یه حرفایی میزنه که وقتی شخص فکر میکنه یا شاگرد فکر میکنه میبینه که این درست نیست، این حرفی که استاد زده، خود استادم میدونه که حرفش درست نیست داره میزنه، اما چاره ای بله چاره ای نداره، چون شاگرد نمیتونه غیر از اون بفهمه. خدا هم همین جور است، خدا یه موقع یه چیزی به کار میبره که خودش هم میدونه که این به کار بردن این میتونه دردسر درست بکنه، ولی عبد نمیتونه. مثلا ید الله فوق ایدیهم، یه عده سر همین کافر شدن. دست خدا آقا، خدا این وهابیا خدا دست داره، شما تو کتاب سنی ها نگاه کنید خدا دست داره. یه عده زیادی از مسلمان اهل سنت میگن خدا دست داره، پا داره، چون تو قرآن فرموده ید الله خلق تو به یدیه، من با دوتا دستم خلق کردم، پس خدا دوتا دست داره. ولی خدا چاره نداره، میگه اگه این نگم اینو که ید الله فوق ایدیهم به خدا قرض بدید چنین انتنصر الله ینصرکم، من باید بیام پایین مطابق فهم شما با شما حرف بزنم. استاد یه جاهایی یه حرفایی میزنه خودش هم میدونه این حرف دقیق نیست، شاگردم میفهمه دقیق نیست، اما هم استاد میدونه داره چی میگه، هم شاگرد میفهمه که استاد منظورش اون امر چیه، دقیق هست. غیر دقیق هم اگه داره میگه برای چی داره میگه؟ برای افهام داره میگه، برای افهام داره میگه. حالا نگاه بکنید، این شخص زندیق به حضرت میگه که اتقول و انه سمیع و بصیر، تو میگه خدا سمیع و بصیره؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام هو سمیع و بصیر. نمیدونم چقدر حضرت با احتیاط میگه، بله سمیع و بصیر هست، اما سمیع به غیر جاره ها، گوش نداره ها، گوش نداره، و بصیر به غیر آلت، بصیر هست اما چشم نداره. ببینم خب برای خدا دو تا چشم بکشی میبینی خداست؟ لذا شما توی عبادتگاه های خیلی از مذاهب ببین برای خدا چی قائل شدن؟ دست و پا و چشم و گوش ما کشیدن رسم کردن، یعنی الهه ماست، الهه ماست. بعد ببین چقدر دقیق داره میگه حضرت، بل یسمع و به نفسهی، با نفس خودش، دقت کنید خیلی قشنگه، با نفس خودش میشنوه خدا، و یبصر و به نفسهی، با نفس خودش میبینه، یعنی نفس و ذات حق تعالی شنوا و بیناست. مثل ما دیگه، ما برای نفس و شنوا و بینا نیستش. شب شما که میخوابید با چی میشنوید؟ با چی میبینید؟ چشم که ندارید، گوش هم که در کار نیست، پس شنیدن و دیدنتون با چیه؟ ذات نفس بینا و چیه؟ شنواست. بعد حضرت میگه الان دوباره من یه چیزی میگم تو یه چیزی میگی، حالیت باشه ها، وقتی میگم حالیت جان کن. ولیس قولی انه یسمع بنفسه انه شیء و النفس شیء آخر، این که دارم میگم خدا به نفس خودش میشنوه، توهم نکنید که نفس یه چیز، خدا یه چیز دیگه است. و وقتی میگم خدا با نفسش میشنوه، میگی آ نگاه کن امام صادق هم گفته خدا به نفسش میشنوه، پس خدا هم نفس داره. حضرت برای جلوگیری از این توهم که یه من کسی توهم نکنه که خدا نفس داره، ببین من دارم میگم خدا به نفسهی، ببین مجبوره بگه حضرت، میگه من که من دارم میگم یبصر به نفسهی، این یبصر به نفسهی و یسمع به نفسهی، نه که خدا واقعا نفس داره، یعنی به ذاته. آه اینجوری بفهم. ولکن اردت عبارتا عن نفسی اذ کنت مسئولا و افهاما لک از کنت سائلن. این کلمه نفس رو به کار بردم چون تو سوال کردی، من مجبورم سوال تو رو یه جوری برای افهام تو، افهام لک جواب بدم. تو سائلی و منم مسئولم، لذا من تو مقام جواب دادم به سوال تو باید یه جوری به تو جواب بدم که تو بفهمی این رو. خب فاقول و یسمع به کلهی لا ان کله له بعضون. خدا کلن، اینجوری به من بعضی میگن دیگه، خدا کلن یا خدا به کلش. تو دعای سحر چی داریم همش؟ ها؟ کل دیگه ها، و کل و کل و کل. خدا به کلهی میشنوه، بعد دوباره حضرت جور میکنه. الان من گفتم به کلهی، تو دوباره گیر ندی به من که خدا پس جزء هم ممکن داشته باشه ها؟ چون کل در مقابل چی میاد؟ جز میاد دیگه. وقتی کلمه کل رو به کار بردی، باز حضرت اینجا ترس برش میداره، میگه چی؟ به کلهی لا ان کله له بعضون. حالا که من گفتم کل، تو دوباره تداره نکنه که خدای بعضی هم داره. ببین چقدر با احتیاط حرف زده حضرت. ولکنی، دوباره حضرت میگه ولکنی ارد تو افهامک، من میخوام تو بفهمی. و تعبیرو ان نفسی و لیس مرجع او، و تعبیر ان نفسی و لیس مرجعی فی ذلک الا انه السمیع البصیر العالم الخبیر بلا اختلاف ذات ولا اختلاف المعنا. او میخوام اینو به شما بگم، امام صادق علیه السلام میفرماید، میفرماید که میگویم که خدا به همه خود میشنود و به این معنی نیست که او را جزئی هستش. این را برای فهم تو میگویم و در حقیقت میتوان گفت که او بدون آنکه در ذات و معنا تغییری در این صورت بگیره، شنوای بینای دانا و آگاه هستش. تغییری درش اتفاق نمیفته، میشنوه و این شنیدن تغییری در او ایجاد نخواهد کرد. یه صلوات خط بفرمایید. خب 24م، لیس مز خلق استحق معنا اسم الخالق. اینطور نیست که از زمانی که خلق کرده باشه سزاوار معنی خالقیت باشه. نه، اون موقع هم که خلق نکرده بود خدا چی بود؟ خالق. ولا به احداث هل برایا استفاده معنی البارئیه، و با به وجود آوردن موجودات معنی به وجود آورنده را کسب کرده باشد. اینطور نیستش. کیفه، چجوری اینطوری باشه؟ ما چجوری میتونیم این حرفو که خود حضرت زده قبول بکنیم؟ یک کسی ممکنه بگه نه، خدا از وقتی که خلق کرده خالقه، از وقتی که بخشید غفوره. اینجوری ممکنه بگه. آن کیفه، اینجوری نیست، اینجوری نیست. ولا تو قیبه مز، ولا تدنیه قد، ولا یحجبه لعله، ولا یوقته متا، ولا تشتمله حین تقارنه معه. خب چند تا لفظ هست تو ادبیات عرب به کار میره، دقت بکنید اینها رو. یکی مز، یکی قد، زیرشون میتونه خط بکشید، یکی لعله، یکی متا و یکی حین، یکی هم معه. میگه ما اگر این کلماتو در مورد خدا به کار میبریم، به کار بردن این کلمات در مورد خدا با به کار بردن این کلمات در مورد بقیه مخلوقات یا انسان ها متفاوت هستش. چگونه چنین باشد در حالی که مز به معنای چی؟ از زمانی که او را غایب نمی کند. ببینید، میگیم خدا از وقتی خلق کرد، این کلمه از وقتی خلق کرد، خدا از وقتی خلق کرد غفوره، یعنی قبل از خلق چیه؟ نه، اینجوری نیست. خدا همیشه بوده، غایب نیست هیچ وقت از این غفران خودش. قبل و بعد گفتیم خدا چیه؟ قبلش توضیح دیم، خدا قبل و بعد نداره. پس هر وقت در مورد خدا از زمانی که، چون خدا میگه در حدیث داره از وقتی دنیا رو خلق کردم تا حالا بهش نگاه هم نکردم، خدا میگه اینقدر برام بی ارزش بوده بهش نگاه نکردم. آقا این کلمه از خدا رو زماندار نمیکنه، دقت بکنید، زماندارش نمیکنه. و قد به زودی، به زودی، یعنی الان خدا به زودی میخواد یه کاری انجام بده، به زودی او را نزدیک نمیسازد. میبینیم خدا به زودی خدا این کار را انجام میده. دقت کنید، خدا وجود مطلقه. اصلا میبینیم خدا به زودی انتقام مردم فلسطین رو میگیره، به زودی انتقام مظلومان جهان رو میگیره. یعنی اینجوری نیست که خدا با زمان رابطه زمانی داشته باشه، یعنی خدا اینجوری نیستش که خدا زمان غیبت، زمان پیغمبر، زمان موسی، زمان عیسی، زمان آمدن پیغمبر، زمان آمدن امام زمان، زمان قیامت براش یک جا چیه؟ یک جا چیه؟ انقدر حاضره که صدها آیه راجب قیامت داره خدا. پس خدا همش براش حاضره. ما زمان داریم به زودی که گفتیم، یعنی هنوز نداریمش، بعد نزدیک میشیم به این. با کلمه به زودی چیکار میکنیم؟ به زودی یعنی نزدیکی. خدا به این معنا نزدیکی بله نداره. خدا اصلا میگه، خدا بگه آره منم واقعا منتظر یه زمانی هستم که اینجوری نیستش که خدا همه چیز با همه اتفاقاتش یک جا در محضر خدا هستش. پس کلمه به زودی وقت خدا رو نزدیکش نمیکنه. نزدیکی و دوری نداره خدا. گذشته و حال آینده برای خدا یک معنا رو داره. لعله شاید یعنی چی؟ کلمه شاید شما کجا به کار میبرید؟ احتمال دیگه، یعنی مخفی قضیه. شاید بیاد، شاید نیاد، کسی نمیدونه، شاید بشه، شاید نشه. خود خدا هم میگه لعله راجع به خودش لعله به کار میبره. اگر خدا لعله رو به کار برد، برای کی کار برد داره؟ یعنی کار خدا برای تو پوشیده است، برای خودش پوشیده نیست. و ما یدریک لعل الله یحدث بعد از ذلک امرا. تو چه میدونی؟ شاید خدا، خدا خودش میگه شاید خدا برای تو کاری بکنه. اما خودش میدونه یا نمیدونه؟ آه؟ خودش میدونه. خدا شاید بردار نیست. کلمه شاید در مورد خودش به کار برده ها. شاید خدا بکنه این کارو. لعلکم تتقون، این مال شماست. اما لعل الله چی؟ ای گفت لعل الله یعنی شاید خدا، شاید خدا ببخشه. این شاید خدا ببخشه در مورد خداست یا در مورد ماه؟ در مورد ماه. پس شاید خدا رو نمیتونه بپوشوندش، یعنی برای خدا ابهام ایجاد نمیشه. خدا بلا تکلیف باشه با کلمه شاید، شاید خدا رو بلا تکلیف نمی کنه. چه قوغایی کرده امام رضا علیه السلام اینجا. و متا کی، به معنای کی، او را زمانمند نمی کند. ها؟ کی خدا این کارو کرد؟ مثلا این سوال، خدا کی، مثلا کی نداره خدا، خدا زماندار نیست. از کی به وجود اومده؟ غلطه، چون کمال مطلق هستش، هستی مطلق هستش، کی زماندار نیست. ازلیست و چی؟ ابدیست. و هین از زمانی که او را مشمول زمان خود نمی کند و معا با او را قرین نمی سازد. معا، کلمه معا اینجوری نیستش که یه قرینی خدا پیدا بکنه، که حالا اینو توضیحش میذاریم برای ساعت بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وآل محمد.